کارم میکنه برای انجام وظیفه. اما اگر برعکس شده ده، فکر این افتاد که سنار را دو سنار کند، درآمدها را بیشتر کنه، بر زخارف دنیا بیفزایه، دکور خونه و اتاق را عوض کنه، مدل ماشین را عوض کنه و همینطور، این رشته سر دراز داره، به هیچ جا ختم نمیشه. به فرمایش امام اگه تمام این کره زمین را اختیارش را بگذارم در دست او، قانع نمیشه، فکر میفته یک کره دیگه ای را هم تسخیر. آدمیزاد اینجا. خب چنین کسی کی میرسه به این که به معنویات بیندیشه، به اصلاح خودش، به اصلاح جامعهش فکر کنه؟ پس جا داره که هم پیغمبر اکرم هم امیرالمؤمنین بفرمایند که ما نسبت به امتمون و نسبت به شیعیانمون از این جهت خائفیم که مبتلا به طول امل نشن، آرزوهای دور و دراز.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مکارم خوبان رو به اتفاق شنیدیم و بهره بردیم از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی. اما در انتهای بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف دعوت میکنم بر کرانه فرات رو بشنوید از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. تحلیل نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام رو من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم تهیه کننده های سید احمد محمودی، صدا بردار های سید عبدالله موسوی و همانگ پخش های شارخ نظری با شما خداحافظی میکنم. صبح شما بخیر.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فرات
قنده تو روشنیه چشم و جام من مولا، نمیدهم به هزاران بهاری غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قند تو روشنی چشم و جام من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. باید روشن شود که اولا نهضت عاشورا پیام دارد یا نه، ثانیا کیفیت استنباط این پیام چیست، ثالثا مخاطبان این پیام کیانند، رابعا محورهای اصیل و اصلی پیام چیست. مطلب دیگر آن است که برای استنباط پیام نهضت عاشورا بهترین راه تحلیل سخنان خود سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب است. وجود مبارک حسین ابن از اون جهت که وارث همه انبیا است و زیارت وارث هم نشانه و میراث بری جریان کربلا است که ما در بزرگداشت سالار شهیدان عرض میکنیم تو وارث انبیای گذشته ای، راهی که انبیای گذشته طی کردند در جریان کربلا کاملا محسوس است. وجود مبارک حسین ابن علی یه سخنی در مدینه دارد، یه سخنی در مکه دارد، یه سخنی در بین راه دارد، یه سخنی در کربلا قبل از ظهر عاشورا دارد، یه سخنی هم ظهر عاشورا دارد. وجود مبارک حسین ابن علی فرمود به این که و علی الاسلام السلام از بریت الامتو بر رای مثل یزید، یعنی وقتی هیئت حاکم افرادی مثل یزید شد، باید اسلام را وداع کرد، دیگر اسلامی نمی ماند. این سخن سزلی است، هم ناظر به قبل از جریان کربلا است، هم ناظر به زبان معاصر کربلا است، و هم ناظر به جریان و زمانهای بعد از کربلا است. فرمود هر وقتی که زمامداران مردم مثل یزید شدند، در اون حال اسلام رخت بر می بندد. هر اندازه ساده اندیشان بگویند دین با سیاست کاری ندارد، ما به دینمون می پردازیم، کاری به سیاست نداریم، ولی سیاست بازان مکار می گویند ما با شما و با دینتون کار داریم. کدوم انسان ساده اندیش بود که از فریب سیاست مداران مکار در امان بود؟ اگر کسی بگوید دین با سیاست کار ندارد، مگر سیاست مکارم آتش بس یک جانبه را قبول بکنم؟ بگوید من با تو کار دارم، تو باید به میل من بفهمی، به میل من فتوا بدی، کارهای مرا مطابق با دین بدانی. حالا اگر کسی شورای قاضی شد و گفت دین با سیاست کار ندارد، اما سیاست که او را رها نمی کند، می گوید تو باید به سود من فتوا بدی، تو باید حسین ابن علی را محضور و دم بدانی. هیچ ممکن نیست یه انسان ساده غافلانه زندگی کند بگوید من با سیاست کار ندارم، مگر اینکه سیاست بازان مکار او را به بازی می گیرند. همه افراد فریب خورده این چنین بودند. وجود مبارک سالار شهیدان فرمود وقتی هیئت حاکم مثل یزید شد، در اون روز باید با اسلام وداع کرد. نفرمود اون روزی که یزید حاکم شد باید اسلام را خداحافظی کرد. فرمود اون روزی که مثل یزید، یعنی شخص یزید مطرح نیست، جریان یزیدی مطرح است. این بیان سالار شهیدان ناظر به سه عصر است: عصر قبل از کربلا، عصر معاصر کربلا و عصر بعد از کربلا. عصر قبل از کربلا همون وقتی بود که معاویه حاکم بود، عصر خود کربلا وقتی بود که یزید حاکم بود، عصر بعد از کربلا وقتی بود که مروان و حجاج حکومت می‌کردند. فرمود شخص معیار نیست. نفرمود اون وقتی که یزید حاکم است فاتحه اسلام را باید خوند، فرمود اون وقتی که مثل یزید حاکم است. و علال اسلام السلام از بلیت الامتو براعن مثل یزید. خب در بخشای دیگر هم فرمود مثلی لا یبایعو مثله، کسی که مانند من فکر می کند با کسی که مانند یزید فکر می کند بیعت نمی کند. از این جریان معلوم می شود که حسین بن علی جزء مردان الهی است که درباره سه عصر می اندیشد، درباره سه نسل می اندیشد. تنها خود را نمی بیند، گذشتگان خود را می بیند، آیندگان خود را می نگرد. مردان الهی را که خدا معرفی میکند، میفهمد اینا کسانی هستند که در سه فضا زندگی میکنند. گرچه شناسنامه اونها مال یک عصر است، ولی اندیشه اونها مال سه عصر است: گذشته، حال، آینده. وقتی مردان مؤمن را قرآن معرفی میکند، میفهمد اینا کسانی هستند الذین قال و ربنا الله ثم استقاموا، اونها که گفتن پروردگار ما خداست و بر این گفتار و این منطق و این رفتار مستقیم بودن. تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر اینها نازل می شدن، به اونها می گن لا تخافوا ولا تحزنوا، غمگین نباشید، حزنی نداشته باشید، حراسی نداشته باشید. کسی که گفت پروردگار من خداست به مستقیم بود، او اهل حزن و حراس نیست، زیرا محبوبی دارد زوال ناپذیر. یک چیزی که در قلمرو به زوال است در منطقه حب او نیست. دو، چنین انسانی از گزند حراس و اندوه در امان است. اینم نتیجه. اگر کسی محبوبی داشته باشد که نمی میرد، چنین کسی غم ندارد. و اگر کسی چیز مردنی را دوست نداشته باشد، چنین کسی حزنی ندارد. این جریان لیلی و مجنون را که نظامی تشریح و تبیین کرد، در پایان قصه لیلی و مجنون میگوید لیلی که بیمار شد، مادرش را یا دوست دیگرش را که به بالین آمد گفت تو وصی منی، وصیت من این است که پیام مرا به مجنون برسان، بگو اگر خواستی دوستی پیدا کنی به کسی دل نبند که با یک تب تمام جمال و جلالش فرو می‌ریزد. اصل این قصه ساختگی است، ولی اون ادیبان معرفت پرور این قصه را خوب ساختن یا خوب بافتن یا خوب یافتن. گفتن کسی که بخواهد دل ببندد، به چیزی دل ببندد که با یک تب از بین نرود، با یک سخت و سوز از بین نرود. تمام این قصه ها به اینجا ختم می شود که انسان در انتخاب محبوب اونقدر حکیمانه بیندیشد که خود را به زحمت نیندازد. عارفان الهی اهل محبت هم، اما چیزی را دوست دارن که نمی میرد، چیزی را دوست دارن که رخت بر نمی بندد، و چیزی که در معرض زوال و آسیب است به او دل نمی بندن. لذا نه گرفتار اندوه هم، نه به دام حزن غم و خوف مبتلای هم. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب چنین گروهی اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون جزاء بما کانوا یعملون. سخن از حسین و یزید نیست، سخن از مثل حسین و مثل یزید است. یعنی هر کس شیعه است با کسی که مثل یزید است بیعت نمی کند. روی این تحلیل معلوم شد کربلا پیام دارد، یک قصه شخصی نیست. برای اینکه حضرت نفرمود من بیعت نمی کنم، همون کسی که مثل من فکر می کند با کسی که مثل یزید فکر می کند بیعت نمی کند. و نفرمود اون وقتی که یزید حاکم است باید فاتحه اسلام را خوند و اسلام را خداحافظی کرد، همون اون وقتی که مثل یزید حاکم است. این مثل یزید شامل سه دوره تاریخی است: گذشته، حال، آینده. این که فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند، اونم شامل سه مقطع تاریخ است: گذشته، حال، آینده. علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی علیهم السلام مثل همان، او هم بیعت نکرد، حسن ابن علی هم بیعت نکرد، حسین ابن علی هم بیعت نکرد، فرزندش علی ابن حسین هم بیعت نکرد، فرزندش محمد ابن علی هم بیعت نکرد، فرزندش جعفر ابن محمد هم بیعت نکرد. اونا با اموی نساختن، اینا با عباسی نساختن، تا رسید به فرزند این خاندان به نام امام راحل که با پهلوی بیعت نکرد و نساخت، تا رسید به شما هم که شما هم با پهلوی بیعت نکردید. فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنن. معلوم شد این جریان پیام می دارد و پیامش هم عمومی است، به دلیل اینکه تعبیرات حسین ابن علی عام است از یک سو، همراهان حسین ابن علی هم از همه طبقاتن، بصری هست، کوفی هست، مدنی هست، عراقی هست، همه گروه هستن، زن هست و مرد هست. خب از این جهت معلوم شد کربلا نهضت عاشورای حسینی سلام الله علیه پیام دارد و مخاطبین این پیام هم همه مردم باید این پیام ها را درست دریافت بکنند و به دنبالش حرکت کنند. در تلیعه امر فرمود به این که میدونید من چرا قیام میکنم؟ تنها حرف من این نیست که من بیعت نمیکنم، فرمود من دارم قیام میکنم. تنها بیعت نکردن نبود، عامل قیام و انگیزه قیامش تشریح میکنن، اون تعلیلش و این تعمیمش نشون میداد که برای چی قیام کرد و این وظیفه همه است. اون دعوت عمومی معلوم شد قیام وظیفه همه است. اون تعبیرات به این که علی الاسلام السلام از بلیت الامه براء مثل یزید نشانه تعمیم است. این که بود مثلی لا یبایعو مثلهو نشانه تعمیم است. اون تعلیل که میگوید اولا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن انی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما، این تعلیل جریان کربلا است. اگر از او بپرسند چرا قیام کردی و چرا قیام میکنی، فرمود مگر نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ هر وقت به حق عمل نشد مردم باید قیام بکنند. مگر نمیبینید از باطل پرهیز نمیکنند؟ هر وقت از باطل تناهی نداشتند، یعنی نهی پذیر نبودند، یعنی اونا که امر معروف و نهی از منکرن امر کردن نهی کردن، ولی اینا معتمر نشدن، منتهی نشدن، امر پذیر نیستن تا بشن معتمر، نهی پذیر نیستن تا بشن متناهی و منتهی. فرمود مگر نمیبینید که باطل تناهی نمیشود؟ عده نهی پذیر نیستن، عده امر پذیر نیستن. خب شما بیاد سخنرانی کنید، همون جای سخنرانی نیست. سخنرانی را ساریان متمادی کردیم، حسن ابن علی کرد، علی ابن ابی طالب کرد، خود پیغمبر فرمود، اصحاب فرمودن، الان جای سخنرانی نیست. سخنرانی برای این است که مردم بفهمن. این الان فهمیده دارن در عرعره دین قیام میکنن. اینطور نیست که ما بخوایم موعظه بکنیم، نصیحت بکنیم به ماننده ها. موسای کریم تا اونجا که جای برهان بود برهان قامه کرد، تا اونجا که سخن از قول لیم بود و قولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشا، با نرم گفتاری استدلال کرد، برهان کرد، موعظه داشت، جدال احسن داشت. وقتی اونها اثر نکرد دست به عصا برد، اثر نکرد اخذناهم و نبذناهم فی الیم شروع شد. تا سخنرانی اثر دارد، اثر دارد، تا موعظت سودمند است پند و اندرز، نشد و انزلنا الحدیده فیه بأس شدید. خب وجود مبارک سالار شهیدان بعد از اینکه فرمود مردم به نهی از منکر عمل نمی کنند، حرمت نمی نهند، فرمود تنها مانع مرگ است و مرگ را من سعادت می دانم. اینی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما، من خسته میشم، زندگی در حکومت ستم ملالآور است، آدم غمگین میکنم، در یک مدار بسته میخوام نفس بکشم، من نفسم میگیرد اگر یه جایی که ظلم باشد من بخوام زندگی کنم. ابرام یعنی خسته کردن، میگن ابرام تفقم، ما رو خسته کردی، به ستوه آوردی، اون عامل سطوح آورنده را میگن مبرم. فرمود حکومت ستم آدم رو به سطوح می آورد، من نمیتونم زندگی، و اگر کسی مثل من است مثل من کار میکند. و الحیات مع الظالمین الا برم. بعدم به مردم فرمود به این که شما با این شهادت به لقای حق سبحانه و تعالی نائل می شوید، هیچ حراسی ندارید. سالار شهیدان اینا را فرشته کرد در شب عاشورا، اینا جا خودشون دیدن، بهشت رو دیدن، خودشون رو منعم دیدن. یعنی اون چرا که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه تقوای خاصی به حمام فرمود مردان با تقوا گویا بهشت رو میبینن، که از او به عنوان مقام کعنه یاد میشود که مقام احسان است، هم والجنه کمن قدر آها و هم فی آمون امون، هم و نار کمن قدر آها و هم فی آمون، که این را میگن اصطلاحا مقام احسان. مقام احسان این است که انسان به جایی برسد که گویا بهش را میبیند. از این بالاتر دیگه مقام انه است، نه که انه. گویا نیست، خودش بهشت رو میبینه. و شاگردان سارار شهیدان شب عاشورا خود بهشت رو دیدن، حضرت خود بهشت رو نشون داد. ما باید به اینجا برسیم، به اینجا رسیدیم، به مقصد رسیدیم. نرسیدیم مغبونیم، همه ما در قیامت مغبونیم. اونا که تبهکارن رود به زهکاریشون قرن دارن، اونا که پرهیزکارن روی کم تقواییشون قرن دارن. هر کس به اینجا نرسید که بهشت ببیند به مقصد نرسید، تو راه است. حالا چون ما گرفتار افراد دیگر هستیم که کوته نظریم، اگر چهار روز چهار تا کتاب خوندیم خیال میکنیم به جایی رسیدیم، یا چهار تا کار خیلی از ما صادر شده است خیال میکنیم ما بلندی. گفتن اگر کوتهی های چوبین ببند که در چشم طفلان نمایی بلند. قبلا در میدان بازی این بازی بود، یه پای چوبین درست می‌کردن که 10 سانت اگر کسی اون پای چوبین رو داشت از دیگر بچه‌ها بلندتر بود. این در ادبیات ما اثر گذاشت. گفتن اگر کوتهی قدت کوتاه است، پای چوبین ببند که در چشم طفلان نمایی بلند. گاهی آدم عالم نیست، خود را عالم معرفی میکند. گاهی عادل نیست، خود را عادل معرفی میکند. گاهی صاحب مقام نیست، خود را صاحب مقام معرفی میکند. این همون بازی میدان کودکانه است که پای چوبین میذارن که 10 سانت از دیگری بلندتر نشون بدن. اگر کوتهی پای چوبین ببند، معلوم میشود هر کس مدعی است کوته فکر است، و هر کس فریب چنین کوته فکر را میخورد کودک است. اگر کوتهی پای چوبین ببند که در چشم طفلان نمایی بلند. اما اونه که بزرگ سارن که تو رو بزرگ نمیبینن، که ما الان این پای چوبین است. گاهی به ما میگویم پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. گاهی میگوین این پایی که الان تو بستی خود را عالم میدونی، این پا پای چوبین است، با پای چوبین کسی بلند نمیشود. اگر با رفیع الدرجات ذوالعرش رابطه پیدا کردی، فی بیوت اذن الله ان ترفع میشوی، تو رفیع میشوی. و رفعناه مکانا علیا، نصیب تو خواهد شد. وجود مبارک سید شهدا ادی را به اینجا رسوند که اینها همکنون بهش را میبینن، همکنون قیامت را میبینن، درون عده را میبینن. لذا وقتی به عده پیشنهاد رشوه میدادن، اینا میگفتن این لجن است. در تعبیرات قرآن کریم در سوره مبارکه بقره و مانندان آمده است که معاذ الله اگر کسی راشی بود به یک شخصی که رشوه پذیر است، مرتشی است، رشوه دار، فرمود میدونید با این ارتشا و رشوه چه کردی؟ این ماری که دادید لا تأکل و انوار الناس بالباطل، یا یه مقدار مال به مرتشی بدید لتأکل و انوار الناس بالباطل و تدلو بها الالحکام لتأکل و فریقا من انوار الناس. فرمود این رشوه که شما میدید این ادلاست. ادلا یعنی چی؟ یعنی شما میاد از بالا با یه تناب یه دلوی را ته کنیف و چاه میاندازی که چیزی از ته این چاه بیرون بیاورید. این رو میگن دلو انداختن را میگن ادلا. فرمود اون کسی که مرتشیست و رشوه پذیر است، یه چاه فاضلاب و لجنی در درون او و در جان او هست. شما که این رشوه را دادید ادلاع کردی، یعنی یه دلوی انداختی در درون جان لجنزار این مرتشی. اونی هم که گرفتید یه مش لجن است. تودلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من انوار الناس. خب حالا اگه کسی لجن نخورد که محترم نیست، تشکر بکنیم از اون که تو لجن نخوردی، اما اگر کسی ندارد چیست، بله ما از اون تشکر میکنیم. هدف دین این نیست که ما رشوه نخوریم، این کار متوسط است. هدف دین است اینه که ما باطن رشوه را ببینیم که باطن رشوه چیست، باطن ربا را ببینیم چیست. مالی اگر دست ماست به صورت مضاربه، به صورت تولید، به صورت صنعت، به صورت دامداری، به صورت کشاورزی اینا صرف بشود، اشتغال زا باشد، مال طیب و طاهر باشد، وگرنه ربا همون لجن است، رشوه همون لجن است. قرآن کریم سراسر ادب است. این چنین نیست که معاذالله کسی را بخواد تحقیر کند. یه وقت از کسی میخواد به کسی تحقیر کند، کسی را سب کند، کسی را لنگ کند، کسی را فحش بگوید، اینجور نیست. اگر طبیبی به کسی بگوید آقا این میوه مده لجن است، بعد بوس نخور، این که بو اهانت نکرده، این که بو فحش نگفته، درون این میوه پوسیده است، این طبیب هم میداند درون رشوه همون لجن است. کتابی ادیبانه تر از قرآن نیست، حکیمانه تر از این قرآن نیست. این که نخواست معاذالله به کسی بد بگوید، که گفت این رو نخواه، درونش اونه، میگه نه بد معلوم میشه. اینه وجود بارک هست امیر سلام الله علیه در اون جریان عقیل که فرمود این رشوه مثل همون قی شده افعیست. اینم از همین قبیله. اینا کسانی بودن که با داشتن چشم ملکوت درون اشیار می دیدن. وقتی درون اشیار دیدن میگن آقا با سم بازی نکن، این درونش سمه. میگه نه، دو روز بعد معلوم میشه، چهار روز بعد معلوم میشه. این چهار روز بعد ظرف ظهور این رخداد تلخ است، نه حدوث. اگر کسی غذای سمی را خورد، دو ساعت بعد حالش به هم خورد. این سم در همون وقت سم بود، نه بعد از دو ساعت، منتها دو ساعت بعد اثرش ظهور میکند. انسان بعد از مرگ اثر این گناه را میبیند، نه اینکه اون وقت چنین چیزی حادث بشود، بلکه چنین چیزی ظاهر میشود، یعنی بو و ظاهر شد. هدف دین و پیام دینه که ما به اینجا برسیم. وجود مبارک سالار شهیدان شاگردانش به اینجا رسوند که اینا بهشت دیدن، لذا مرگ بر اینا حل شده بود و لبخند می زدن و هیچ نگران نبودن و می گفتن ای کاش ما چندین جان می داشتیم به شربت شهادت می نوشیدیم. و با همین روحیه این دفاع مقدس 8 ساله اداره شد. شما اونا که در جبهه حضور داشتن کاملا این صحنه برای اونها مجسم است. مرگ بر اینا حل شده بود، یعنی لذت شهادت کام اینا رو همیشه شیرین نگه می‌داشت و این هدف دین بود. و سالار شهیدان این جمله را به مردم فرمود، فرمود اولا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه فلیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا. فرمود نه تنها من، کسانی هم که به همراه من میآیند باید هدف اصلیشون لقاء الله باشد. لذا وجود مبارک مسلم بن عقل اینطور شد، هانی بن عروه اینطور شد. مبادا کسی خیال کند که خدا ناکرده حسین بن علی برای این شهید شد که ماها بهش بریم، این همون حرف باطل مسیحیت است. نه، برای اینکه این تردن و اکسن نه مانع است نه جامعه به اصطلاح. غیر حسین ابن علی سایر ائمه که کربلا رو نرفتن، اونا هم مثل حسین ابن علی حق شفاعت دارن، اونا هم شفاعت میکنن. و کسانی در کربلا رفتن که دیگه مثل حسین ابن علی نیستن. این نه جامعه است نه مانع. یعنی کربلا را کسانی تامین کردن که بعضی معصوم بودن بعضی غیر معصوم، و کسانی هم که معصوم بودن و در کربلا نبودن مثل سایر ائمه علیهم السلام، اونا هم حق شفاعت دارن. شفاعت یه مسئله است، جریان کربلا مسئله دیگه است. و این است که به ما فرمود شما همیشه ای را زنده کنید. حضور مبارک امام هشتو فرمود رحم الله امرن احیا امرنا، فرمود امر ما را برای مردم زنده کنید، روشن کنید، برای مردم بازگو کنید، خود مردم میفهمند و براه میفتند.